صفحه 143. نکته جالب این است که به راحتی میتوان حالت دیگری را در خود ایجاد کرد که شادابی و نشاط نام دارد و برای ایجاد این حالت نیز به تغییر حالتهای معین جسمی نیاز است. علاوه بر این، احساسات و عواطف نیز اشکال پیچیده ای از حالات جسمی و نوعی هماهنگی هستند. من میتوانم ظرف چند دقیقه بدون آنکه تصورات درونی کسی را تغییر دهم، حالت افسردگی او را برطرف سازم. کافی است حالت جسمی را عوض کنیم. بلافاصله حالت روحی تغییر می کند. اگر راحت بایستید، شانه های خود را عقب بکشید، با تمام سینه نفس های عمیق بکشید و اگر به طرف بالا نگاه کنید و از نظر جسمانی خود را در حالت نیرومند قرار دهید، نمی توانید افسرده باشید. این مطلب را خودتان آزمایش کنید. راست بایستید، شانه ها را عقب بیندازید، نفس عمیق بکشید، بالا را نگاه کنید و خود را حرکت دهید. ببینید آیا می توانید در آن وضعیت احساس افسردگی کنید؟ می بینید تقریبا غیر ممکن است. برعکس، در این وضعیت جسم شما پیام هایی به مغز شما می دهد که هوشیار و شاداب و پر انرژی باشید و چنین می شوید. کسانی به من مراجعه می کنند و می گویند که قادر به انجام کار معینی نیستند. به آنها می گویم طوری رفتار کنید که گویی قادر به انجام آن کار هستید. معمولا جواب می دهند بسیار خوب، ولی نمی دانم چطور این کار را بکنم. و من می گویم طوری رفتار کنید که گویی می دانید. طوری بایستید که انگار می دانید چگونه آن کار را انجام دهید. طوری نفس بکشید که گویی می دانید و طوری قیافه بگیرید که گویی می دانید و می توانید آن کار را به انجام رسانید و این کار را از همکنون آغاز کنید. همین که طرز ایستادن، نفس کشیدن و به طور کلی حالت جسمانی خود را اصلاح می کنند، فوراً احساس قدرت می نمایند. این روش همیشه مؤثر واقع می شود، زیرا توانایی تغییر و اصلاح حالات جسمانی خود قدرت شگفت‌آوری است. بارها و بارها می توان فقط با تغییر حالت جسمانی روحیات افراد را تغییر داد و به فعالیت ها واداشت که قبلا از انجامش عاجز بودند. به محض اینکه حالت جسمانی خود را تغییر دهیم، حالت روحی نیز عوض می شود. کاری را در نظر بگیرید که تصور می کنید قادر به انجام آن نیستید، اما مایلید که قدرت انجام آن را پیدا کنید. ببینید اگر توان انجام آن کار را داشتید، چگونه می ایستادید؟ چگونه صحبت می کردید؟ چگونه نفس می کشیدید؟ آنگاه حتی المقدور خود را در آن وضعیت جسمی قرار دهید. بدن خود را در حالتی قرار دهید که بازگو کننده توان شما باشد. آنگاه به تغییر روحیه خود دقت کنید. اگر حالت بدن خود را در وضع مناسب نگه دارید، حس می کنید که انگار توان انجام آن کار را دارید. عبور از آتش نیز به همین ترتیب است. بعضی از افراد موقعی که با بستری از زغال سنگ گداخته روبرو می شوند، به علت ترکیب کلی تصورات درونی و حالت جسمی دارای اعتماد به نفس و آمادگی هستند، لذا با قدم های مطمئن به سلامت از آتش عبور می کنند. بعضی دیگر در لحظات آخر هراسان می شوند، زیرا تصورات درونی آنان دگرگون می شود و فکر می کنند که چه به سرشان می آید و آن وقت بدترین حالت ممکن در نظرشان مجسم می شود. یا ممکن است همین که به بستر آتش نزدیک شدند، حرارت سوزنده آن اعتماد به نفسشان را ضعیف کند. در نتیجه ممکن است بدنشان به لرزه بیفتد، جیغ بکشند یا دل سرد شوند، عضلاتشان چنگ شود و یا تغییرات جسمی دیگری در آنان به وجود آید. برای اینکه این افراد بر ترس خود غالب شوند، تنها کاری که می کنم تقویت روحیه آنهاست. قبلا گفتیم که رفتارهای انسان تحت تأثیر روحیات است. اگر احساس قدرت کنیم، کارهایی از ما ساخته است که در حالت ترس و ضعف و خستگی از ما بر نمی آید. برنامه عبور از آتش از جمله تعلیمات معنوی نیست، بلکه آزمایشی از تغییر روحیه و رفتار برای رسیدن به هدف است. گرچه رسیدن به آن هدف با افکار و احساسات قبلی ما مطابقت نداشته باشد. در مورد افرادی که در برابر آتش زغال سنگ می لرزند، فریاد می کشند و مایوس می شوند. کاری که می کنم آن است که تصورات درونیشان را عوض می کنم. به آنها می گویم که اگر با موفقیت و کمال سلامت به آن سوی آتش برسند، چه احساسی خواهند داشت؟ این کار نوعی تصورات ذهنی در آنها ایجاد می کند که در حالت جسمی نیز مؤثر واقع می شود. ظرف چند ثانیه آن فرد حالت نیرومندی پیدا می کند که در نحوه تنفس و حالت چهره او نیز مشخص است. بعد به او می گویم برو، و آنگاه همان فردی که چند لحظه قبل در برابر آتش از ترس فلج شده بود با حالتی مصمم از روی آتش عبور می کند و در آن سوی آتش موفقیت خود را جشن می گیرد. اما گاهی هم افراد چنان تصاویر روشنی از سوختن یا سکندری خوردن و افتادن در آتش در ذهن دارند که قوی تر و بزرگتر از تصور توفیق در این کار است. در این مورد آنها را وامی دارم که کیفیت‌های فرعی آن تصاویر را عوض کنند و این کار قدری وقت می گیرد. در مورد کسانی که کلن از این کار هراس دارند، یک راه مؤثرتر تغییر حالت جسمی است. از طرفی می دانیم که تغییر تصورات درونی سیستم عصبی را وامی دارد که پیام‌هایی به جسم بدهند تا جست فرد، حالت تنفس، کشش عضلانی و امثال آن تغییر کند. بنابراین می توان از تمام آن مراحل چشم پوشی کرد و مستقیما به سراغ تغییر حالات جسمانی رفت. لذا به چنین فردی می گویم که به طرف بالا نگاه کند. با این عمل توجه او از احساسات لمسی به احساسات بصری معطوف می شود و معمولا بلا فاصله دست از فریاد زدن می کشد. این موضوع را روی خود آزمایش کنید. در مواقعی که ناراحت هستید و گریه می کنید به بالا نگاه کنید، شانه های خود را عقب بکشید و در حالت بصری قرار گیرید. معمولا بلا فاصله احساسات شما عوض می شود. در مورد بچه ها نیز می توان از این شیوه استفاده کرد. موقعی که آسیب دیده اند به آنها بگویید بالا را نگاه کنند. درد و گریه آنها متوقف می شود یا دست کم به سرعت کاهش می یابد. من به آن شخص می گویم که با حالت اعتماد به نفس بایستد. نحوه تنفس و لحن حرف زدنش مانند کسی باشد که نمی ترسد و مطمئن است که می تواند از آتش عبور کند. بدین ترتیب مغز او پیام‌های تازه ای دریافت می کند که نحوه احساس و روحیه آن فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه فردی که چند لحظه پیش در اثر ترس قدرت حرکت نداشت در راه رسیدن به هدف گام بر می دارد. در هر مورد که از انجام کاری احساس ناتوانی کنیم می توانیم از همین شیوه استفاده نماییم. مثلا در موردی که جرأت نمی کنیم خود را به زن یا مرد مشخصی نزدیک سازیم و یا نمی توانیم با رئیس خود صحبت کنیم و امثال آن. برای این منظور می توانیم با تغییر روحیه به خود نیرو دهیم و یا اینکه نحوه ایستادن، تنفس و یا لحن صحبت کردن خود را عوض نماییم. بهترین حالت آن است که هم وضع روحی و هم حالت جسمانی خود را دگرگون سازیم. با انجام این عمل بلافاصله خود را قوی و قادر به برداشتن گام‌هایی حس می‌کنیم که برای رسیدن به نتیجه دلخواه لازمند. این موضوع در زمینه ورزش هم صادق است. هنگامی که تمرینات سنگینی را انجام می‌دهید و نفس کم می‌آورید، اگر به خود بگویید که چقدر خسته شده ام یا چقدر زیاد دویده ام، حالت جسمی در خود ایجاد می کنید، مثل نشستن و نفس دادن که آن تلقینات را تقویت می کند. اما اگر در این حال که از نفس افتاده اید سر پا بایستید و سعی کنید عادی نفس بکشید، به زودی به حال عادی برمی گردید. تغییر تصورات درونی و حالت جسمی و تغییر احساس و رفتار بر حالت شیمیایی و الکتریکی بدن نیز مؤثر است. مطالعات نشان داده است که در حالت افسردگی سیستم ایمنی بدن نیز تحت تأثیر واقع می شود و از کارایی آن کاسته می گردد. همچنین شماره گلبول‌های سفید خون پایین می آید. امروزه عکس‌هایی از بدن انسان گرفته می شود که نشان دهنده انرژی بیو الکتریکی بدن است. هنگامی که شخص حالت روحی معینی پیدا می کند، حالت عکس‌ها نیز متفاوت می شود. چون بین ذهن و جسم پیوستگی وجود دارد، لذا هنگامی که احساس قدرت روحی می کنیم، میدان الکتریکی بدن تغییر می کند و ما قادر به انجام کارهایی می شویم که قبلاً غیر ممکن می نمود. تجربیات و مطالعات من همه دال بر این است که محدودیت وجودی ما، چه مثبت و چه منفی، بسیار کمتر از آن چیزی است که به ما قبولانده اند. نورمان کازینز در کتاب تشریح یک بیماری داستانی را نقل می کند که چگونه به کمک خنده به نحو معجزه آسایی از شر بیماری مزمن و خطرناکی رهایی یافته است. کازینز با تلاشی آگاهانه خنده را به عنوان ابزاری یگانه به کار گرفت تا اراده خود را در جهت امید و میل به زندگی بسیج نماید. وی برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کرده بود که ساعات زیادی را صرف تماشای فیلم‌ها یا برنامه‌های کمدی تلویزیون و مطالعه کتاب‌های فکاهی بنماید. بدیهی است که این کار تصورات ثابت درونی او را تغییر می‌داد و در وضعیت جسمی او نیز تغییرات بنیادی ایجاد می‌کرد و در نتیجه پیام‌های تازه‌ای به مراکز عصبی او داده می‌شد که آن نیز پیامدهای جسمی مثبتی به دنبال داشت، یعنی بهتر می‌خوابید، کمتر درد می‌کشید و وضع عمومی او رو به بهبود بود. توضیح حاشیه: نورمن کازینز، نورمن NORMAN کازینز COUSINS. ادامه متن. سرانجام علی‌رغم گفته یکی از پزشکان معالج که شانس بهبود او را 1/500 تخمین زده بود، به طور کامل بهبود یافت. کازینز نتیجه می‌گیرد که هرگز نباید حتی در بدترین و نکبت‌بارترین شرایط قابلیت‌های بازسازی جسم و ذهن را دست کم گرفت. نیروی حیات ناشناخته‌ترین نیروی جهان است. تحقیقات جالبی اخیراً انتشار یافته که ممکن است روشنگر تجربه کازینز و یا موارد مشابه باشد. این مطالعات ناظر بر نحوه تأثیر حالات چهره بر احساسات انسان است و نتیجه می گیرد که چنین نیست که ما در هنگام شادی لبخند بزنیم و یا موقعی که روحیه شاد داریم بخندیم، بلکه برعکس خنده موجب یک رشته جریانات زیست شناسی می شود که به ما احساس شادی می دهد. در اثر خنده جریان خون به مغز افزایش می‌یابد و اکسیژن بیشتری به آن می‌رسد و رشته‌های عصبی بیشتر تحریک می‌گردند. سایر حالت‌های چهره نیز اثرات مشابهی دارند. به چهره خود حالت ترس، خشم، تهوع یا تعجب بدهید و بعد ملاحظه کنید که همون حالت در شما ایجاد می‌شود. شکسپیر می‌گوید: وجود ما به منزله باغی است که اراده ما باقبان آن است. در صورت انسان در حدود 80 عضله وجود دارد که جریان خونی را که به مغز می رود تنظیم می کنند. یعنی هنگام فعالیت های شدید عضلانی مقدار خونی را که به مغز می رود ثابت نگه می دارند و در هنگام ضرورت ذخیره خون مغز را تغییر می دهند و به طور غیر مستقیم فعالیت های مغز را تا حدودی کنترل می نمایند. یک پزشک فرانسوی به نام اسرائیل واینبام در سال 1907 تایی مقاله مهمی اعلام کرد که تغییر حالات چهره عملاً احساسات انسان را عوض می نماید. سایر محققان نیز امروزه به همون نتیجه رسیده اند. دکتر پال اکمن، پروفسور روانکاوی دانشگاه کالیفرنیا در مصاحبه با روزنامه لس آنجلس تایمز مورخ 5 ژوئن 1985 اظهار کرد: ما می دانیم که احساسات گوناگون در حالت چهره انسان منعکس می گردد، اما اکنون دریافته‌ایم که اصل این موضوع نیز صادق است. شما هر حالتی که به چهره بدهید کم و بیش دوچار همان حالت می شوید. اگر هنگام درد و ناراحتی بخندید، ناراحتی شما رفع می شود و اگر به چهره خود حالت غمگین بدهید، در وجود خود احساس اندوه می کنید. اینها نکاتی هستند که من و سایر معلمان NLP سالها تدریس کرده ایم، اما جامعه علمی به تازگی به این نکات توجه کرده و آنچه را که ما از پیش می دانستیم مورد تأیید قرار داده است. در این کتاب نکات مهم فراوانی هست که در سالهای آتی مورد تأیید دانشمندان قرار خواهد گرفت، لیکن لزومی ندارد که منتظر شوید تا مطالب این کتاب توسط فلان دانشمند مورد تأیید واقع شود، بلکه از همکنون آنها را به کار ببندید و نتیجه بگیرید. توضیح حاشیه: اسرائیل واینبام، اسرائیل ISRAEL واینبام WAYNBAUM، دکتر پاول اکمن، دکتر DR پاول PAUL اکمن EKMAN، لس آنجلس تایمز، لس آنجلس LOS ANGELES تایمز TIMES. ادامه متن: اطلاعات بشر در مورد ارتباطات بین تن و روان به قدری زیاد شده است که بعضی از استادان فن عقیده دارند که تنها مراقبت از جسم کافی است. اگر جسم انسان به خوبی کار کند، نحوه کار مغز نیز بهتر خواهد شد و اگر فعالیت‌های جسمی را بهتر و صحیح‌تر انجام دهیم، مغز نیز وظایف خود را بهتر انجام می‌دهد. این چکیده تحقیقات موشه فلدن کریس است. این شخص برای آموزش نحوه تفکر و زندگی از حرکت استفاده کرد. فلدن کریس دریافت که میتوان با استفاده از حس لامسه تصوراتی را که شخص در مورد خود دارد و همچنین روحیات او و نحوه کار کلی مغز را تغییر داد. وی معتقد است که کیفیت زندگی بسته به کیفیت حرکات و فعالیت‌های جسمی شخص است. کارهای این شخص منبع ارزشمندی در زمینه ایجاد تغییرات انسانی از طرق خاص فیزیولوژیکی است. توضیح حاشیه: موشه فلدن کریس، موشه MOSHE، فلدن کریس FELDENKRAIS. ادامه متن: هماهنگی رفتار یکی از جنبه‌های مهم ارتباطات فیزیولوژیک است. اگر من بخواهم افکار و عقاید خود را به صورت پیام‌های مثبت و سازنده به شما ارائه کنم، اما در عین حال صدای من ضعیف و لحن من مردد و حرکات من نامناسب و یا نامشخص باشد، رفتار من ناهماهنگ است. این ناهماهنگی موجب می‌شود که نتوانم جوهر وجودی خود را بروز دهم و حداکثر نیروی خود را به کار گیرم و یا روحیه خود را به قدر کافی قوی سازم. پیام‌های ضد و نقیضی که به خود می‌دهیم بیش از هر چیز قدم‌های ما را سست می‌کند. شاید بارها اتفاق افتاده باشد که سخنان دیگری را باور نمی‌کنید بی آنکه دلیلش را بدانید. حرف‌های دیگری درست به نظر می‌رسد، ولی عاملی سبب می‌شود که در درستی آنها تردید کنید. شعور ناخودآگاه شما نکاتی را درک می‌کند که شعور آگاه متوجه آنها نمی‌شود. مثلا ممکن است از کسی سؤالی کنید و او در جواب بگوید بله، ولی در همان حال به طور ضعیف سر را به علامت منفی تکان دهد، یا ممکن است بگوید از عهده این کار برمی آیم. ولی در همان حال شانه ها را خم کرده و به زمین نگاه کند و به طور سطحی نفس بکشد. این حالات را شعور ناخودآگاه شما به صورت دیگری ترجمه می کند. مثل اینکه آن شخص گفته باشد از عهده این کار بر نمی آیم. یعنی بخشی از وجود او مایل به انجام کار و بخشی دیگر مخالف آن است. با کلمات چیزی می گوید و با حرکات چیزی دیگر. گویی در یک زمان در دو جهت مخالف حرکت می کند. همه ما زیان این ناهماهنگی را تحمل کرده ایم. مواقعی شده است که بخشی از وجود ما به کاری مایل بوده و بخشی دیگر ما را منع کرده است. هماهنگی رفتار خود نوعی قدرت است. کسانی که همیشه در هر کار موفق می شوند، کسانی هستند که می توانند همه نیروهای جسمی و ذهنی خود را برای انجام کارها بسیج نمایند. ایجاد هماهنگی یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده قدرت فردی است. تلقین به نفس باید به نحو مؤکد باشد. این تأکید شامل کلمات، صدا، تنفس و کلیه حالات جسمانی است. اگر بین کلمات و حالات جسمانی هماهنگی برقرار باشد، پیام‌های روشنی به مغز داده می‌شود که نتیجه مطلوب و مورد نظر این است و در نتیجه ذهن طبق همان پیام واکنش نشان می‌دهد. اگر شما به خود بگویید خب بله به نظرم باید همین کار را کرد و حالت جسمی شما ضعیف و مردد باشد، مغز شما چگونه پیامی را دریافت می‌کند؟ مثل این است که تصویر تلویزیون شما مرتباً ترش داشته باشد و پایین و بالا برود. طبعاً تصویر خیلی به زحمت دیده می شود. همین مطلب در مورد مغز نیز صادق است. اگر پیام‌ها و علائمی که جسم شما به مغز می فرستد ضعیف یا متضاد باشند، مغز به روشنی نمی داند چه کند؟ مثل این است که سربازی را به جنگ بفرستند و فرمانده به او بگوید خب شاید بهتر باشد سعی کنیم فلان کار را بکنیم، البته معلوم نیست نتیجه بخش باشد، ولی امتحان می کنیم ببینیم چه پیش می آید. در این صورت سرباز چه نوع روحیه‌ای پیدا می کند؟ اگر بگویید حتما این کار را می کنم و حالات جسمی شما یعنی وضع بدن، حالت چهره، وضع تنفس و کیفیت ژست ها و حرکات شما با آن کلمات و لحن صدا هماهنگ باشد، قطعا آن کار را می کنید. همه ما می خواهیم روحیات هماهنگی داشته باشیم و بزرگترین قدم در این راه آن است که حالت جسمی شما محکم، مصمم و هماهنگ باشد. اگر کلماتی که ادا می کنید با حالت جسمی شما هماهنگی نداشته باشد، نمی توانید قدم مؤثری بردارید. یکی از راه‌های ایجاد هماهنگی آن است که حالات هماهنگ افراد دیگر را مدل سازی کنید. اساره مدل سازی آن است که بفهمید یک فرد کارآمد و موفق از کدام یک از بخش‌های مغز خود استفاده می کند. اگر شما بخواهید کارآمد و موفق باشید، باید از همان بخش‌ها استفاده کنید. اگر حرکات فردی را دقیقاً و آینه‌وار تکرار کنید، همان بخش‌های مغز خود را تحریک می‌نمایید. آیا روحیه شما در حال حاضر همساز و هماهنگ است؟ چند درصد اوقات روحیه هماهنگ دارید؟ آیا می‌توانید دفعات آن را افزایش دهید؟ این کار را از همین امروز شروع کنید. 5 نفر را که از لحاظ حالات جسمی نیرومندند انتخاب کنید و سعی کنید حرکات آنها را آینه‌وار تکرار کنید. حالات جسمی آنها چه فرقی با شما دارد؟ این افراد چگونه می نشینند، می ایستند یا حرکت می کنند؟ حالت چهره و ژست‌های آنها چگونه است؟ سعی کنید مانند یکی از این افراد بنشینید، مانند او قیافه و ژست بگیرید. چه احساسی دارید؟ اکنون از شما می خواهم که تمرینی را انجام دهید. برای این تمرین به وجود فرد دیگری نیاز است. از آن فرد بخواهید که خاطره روشن و مشخصی را به یاد آورد، بدون آنکه درباره آن خاطره به شما چیزی بگوید. اکنون دقیقاً حالات و حرکات او را مانند آینه تقلید کنید. عیناً مانند او بنشینید به طوری که حالت پای شما شبیه او باشد. وضعیت دست و بازوی او را تقلید کنید. آنچه از حالت عضلات چهره او می‌بینید تقلید نمایید. حالت دهان، کشیدگی پوست و سرعت نفس کشیدن شما شبیه او باشد. سعی کنید خود را دقیقاً در حالت جسمی شبیه او قرار دهید. اگر همه این کارها را بکنید و همه حالات او را تکرار کنید، پیام‌هایی شبیه او به مغز خود می‌دهید. در نتیجه همان احساس و یا احساسی مشابه به شما دست می‌دهد. اغلب اتفاق می‌افتد که همان تصاویری که در مغز او می‌گذرد، می‌بینید و عیناً مانند او فکر می‌کنید. پس از انجام این کارها چیزهایی را که از ذهنتان گذشته است یادداشت کنید. سپس آن را با تصورات آن شخص مقابله نمایید. در 80-90% موارد کلماتی که برای بیان آن حالات به کار می رود یکسان است. در سمینارهای ما بعضی اشخاص حرکات و حالات یکدیگر را تقلید می کنند و گاهی عیناً آنچه را که طرف دیگر می بیند می بینند. یعنی مثلا محلی را که آن شخص در نظر آورده و افرادی را که در خیال خود دیده است به دقت توضیح می دهند. بعضی از این وقایع توضیح منطقی ندارد. توضیح حاشیه: ممکن است تشابه حالات جسمانی به ایجاد تلپاتی کمک نماید. مترجم. ادامه متن: به هر حال در این گونه همانندسازی ها پیام هایی که به مغز خود می دهیم با پیام های طرف مقابل مشابه است. افرادی که در سمینار شرکت می کنند معمولاً ظرف 5 دقیقه این تمرین را یاد می گیرند. من نمی گویم که شما حتماً دفعه اول موفق خواهید شد، ولی در اثر تمرین می توانید حالات مختلف طرف مقابل از قبیل خشم، خوشی، درد، غم، شوق و نظایر آن را احساس نمایید بدون آنکه قبلا اشاره ای به خاطره مورد نظر شده باشد. بعضی از تحقیقات اخیر پشتوانه ای علمی برای مطالب فوق فراهم کرده اند. در مجله اومنی مقاله ای درباره تحقیقات 2 تن از دانشمندان چاپ شده است. این 2 نفر دریافته اند که کلمات به صورت طرح‌های الکتریکی در مغز ثبت می شوند. دونالد یورک، عصب‌شناس از مرکز پزشکی دانشگاه میسوری، و تام جنسون، عصب‌شناس از دانشگاه شیکاگو دریافتند که این طرح‌ها در همه افراد یکسانند. در یکی از آزمایشات خود حتی توانستند امواج مغزی مشابهی در 2 فرد که به 2 زبان مختلف تکلم می کردند مشاهده نمایند. امواج مغزی قبلاً به دستگاه‌های کامپیوتری داده شده بود و این دستگاه‌ها می توانستند کلمات را حتی قبل از اینکه به زبان آورده شود ثبت کنند. این کامپیوترها می توانستند فکر انسان را بخوانند و این کار تقریباً شبیه کاری است که در تقلید آینه‌وار حرکات و حالات طرف مقابل صورت می‌گیرد. توضیح حاشیه: اومنی OMNI، دونالد یورک، دونالد DONALD، یورک YORK، تام جنسون، تام TOM، جنسون JENSON. ادامه متن: بعضی از حالات جسمی خاص مثلا نگاه های مخصوص یا لحن صدا و یا ژست ها را می توان در اغلب مردان قدرتمند مثلا کندی، روزولت و مارتین لوترکینگ ملاحظه کرد. اگر این حالات جسمی خاص را مدل قرار دهید به مراکز نیرومند مغز خود دسترسی پیدا می کنید و کم کم اطلاعات را مانند آنان تحلیل می نمایید و حقیقتاً خود را مانند آنان احساس می کنید. البته از آنجا که نحوه تنفس، حرکات و لحن صدا دارای اهمیت می باشند، لذا مشاهده عکس این اشخاص کافی نیست. تماشای فیلم این اشخاص بسیار مؤثرتر است. در ضمن به نحوه هماهنگی رفتار این افراد دقت کنید. همه ی حرکات و حالات آنان بیانگر یک پیام واحد است. اگر هنگام مدل سازی آنان هماهنگی نداشته باشید، احساس آنان را درک نمی نمایید، زیرا پیام واحدی به مغز خود نمی دهید. قدرت ناشی از ارائه پیام واحد است. اگر می خواهید مراکز نیروی درونی معجزه‌گر شما بیدار شود، آگاهانه حالات جسمانی افرادی که مورد احترام و ستایش شما هستند مدل سازی کنید تا حالات روحی آنان در شما ایجاد گردد. طبعا شما دلتان نمی خواهد که حالات جسمی فرد افسرده ای را سرمشق قرار دهید، بلکه مایلید که حالات افراد نیرومند و دارای روحیه قوی را مدل سازی نمایید، زیرا تقلید از آنان امکانات تازه ای برای شما فراهم می کند. امکان دست یا بی به بخشای از مغز که قبلن به طور معصر از آن بخشا استفاده نمی کردید. در یکی از سمینارها به جوانی برخوردم که نام او را فراموش کرده ام. وی صاحب ضعیف‌تر